اولین شبهه را که مربوط به نسخ بود مفصل بحث کردیم. شبهه دومی که در رابطه با متعه مطرحه، بحث متعه و شکلگیری خانوادگی است. برخی از وهابیون، به ویژه وهابیون معاصر، بر این عقیده هستند که هدف از ازدواج زاد و ولد و خلاصه تشکیل خانواده است. هدف اساسی ایجاد نسل و در نکاح منقطع این هدف نیست. وقتی که این هدف در نکاح منقطع و متعه نیست، پس نکاح بودن او و ازدواج بودن او و مشروعیت او زیر سوال میره. تعبیری را که یکی از دانشمندان سوری دارد، دکتر فتحی الدرینی، که فارغ التحصیل دانشکده شریعت دانشگاه دمشق، ایشون میگه شرع النکاح فی الاسلام به مقاصد اساسیه، مثلا تشریع نکاح در اسلام به خاطر یک سری اهداف اساسی است که قرآن بر او صراحت دارد. ترجع کلها الی تکوین الاسره، همه این اهداف برمیگردد به تشکیل و شکلگیری خانوادگی. التي تشكل النبات الاولى للمجتمع الاسلامی، اون نقطه اول و هسته اولیه مجتمع اسلامی خلاصه با او تشکیل می شود و در کنار او هم بحث عفت و پاکی و امثال اینها انجام می گیرد. این کل برای شما کنم سخن آقای دکتر فتحی هست، فارغ التحصیل دانشگاه شریعت دانشگاه دمشق، که کتابی هم داره در فقه مقارن که در همون دانشکده در سال چهارم تدریس میشه. این رو ایشون در مقدمه‌ای که نوشته بر کتاب الاصل فی الاشیاء الهدیه ولکن المتعه حرام، این کتاب مال علی حسین الصائع است، در صفحه 8 مقدمه ای که نوشته مطلب اینچنینی داره. و همچنین دکتر طه حامد دلیمی کتابی داره به نام نکاح المتعه نظره قرآنیه جدیده، البته من این رو کتابش از اینترنت گرفتم. خلاصه هر که لافائلات نسبت به متعه هست ایشون در این کتاب آورده. کتاب خواندنی دوستان، یه مقداری اگر حوصله داشته باشن از اینترنت بگیرن این کتاب رو بخونن، نکاح المتعه نظره قرآنیه جدیده. یعنی مشخص انسان وقتی این مطالب رو میخونه بیاد اون جمله مشهور منسوب به امام سجاد سلام الله علیه میفته که فرمود الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الخمقاء. یعنی میبینی انسان آسمان ریسمان را به هم میبافن تا بتوانن در برابر عقیده شیعی یه مطلب جدیدی ارائه بدن. یعنی هدف اصلی این دکتر در این کتاب این هست که از دیدگاه قرآن و سنت نکاح متعه غیر از زنا چیز دیگری نیست. یعنی دنبال فقط همین چیزی، کتاب حدود 200-300 صفحه‌ای میخواد ثابت کند بر این که متعه زنا هست، غیر از این اهداف دیگری ندارد. البته خود محمد رشید رضا هم در المنار جلد 8 صفحه 5 همون حرفی را که دکتر فتحی دارد، فارغ التحصیل دانشگاه دمشق، که اشکال میکنه، میگه هدف اساسی از ازدواج تشکیل خانواده هست، زاد ولد هست، چون در نکاح متعه زاد ولدی در کار نیست و تشکیل خانواده در کار نیست، این نکاح پس نکاح شرعی نیست. شرعیت نکاح زیر سوال میره. این اصل شبهه این حضرات شبهه جدید هست. حالا محمد رشید رضا این رو گفته ولی خیلی زیاد نمود نداشت، ولی الان این شبهه رو سایت ها شما برید جدیدن روی این خیلی مانور میدن. یه مقدار از آن دقت کنن جوابهایی که ما میخوام بهش بدیم دقت بشه، که هم این اشکال رو از منظر قرآن، از منظر سنت و شریعت و از نظر واقعیات عرفی که بینیم. مثلا اینی که میگه هدف اساسی از ازدواج تشکیل خانواده هست، این هست یا نه؟ زاد ولد هست، این هست یا نه؟ خب شما ببینید، و من آیاته ان جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. آیا اینجا بحث زاد و ولد و نسل و تشکیل خانواده هست یا نه؟ هدف اصلی از ازدواج یک آرامشی است که قبل از ازدواج این آرامش نیست. یک جوان قبل از ازدواج روحش از این طرف به اون طرف میپرد، هر دختری را میبیند ولو خیلی متدین هم باشد در ذهنش هست که در کوچه و خیابان و فامیل و تو محیط دانشگاهی و غیره دنبال این هست که بتونه چیکار کنه، یک فرد مناسبی برای خودش پیدا کنه. ولی وقتی که ازدواج میکنه دیگه این پرش روحی را ندارد، این تزلزل روحی را ندارد. ولذا قرآن میگه جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، نه اینکه جعل لکم من انفسکم ازواجا لتزدادوا الولد، او برای شما ارز کنم برای تشکیل خانواده و تولید نسل و امثال این باشد. این یک آیه. آیه دیگر ولی یستعرف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله، اون کسانی که نمیتونن ازدواج کنن افت داشته باشن و شهوت خودشون رو یله و رها نکنن. یعنی اهداف، یکی از اهداف اصلی نکاح عبارت از افت و پاسدامنیه، نه هدف اصلی نکاح این هست که زاد و ولد و تشکیل خانواده و اسره و به قول فرزند و نوه و داماد و برای شما کنم عروسه، این نیست. اینجا قرآن صراحتن داره بر این که میگه نکاح هدفش ایجاد افت، ایجاد پاکدامانی در جامعه هست. اگر سنانچه بحث تولید نسل و تشکیل خانواده هم هست، اون هم در کنار این قرار میگیرد و در سایه سار این قرار میگیرد. پس این آقایان که میگن هدف اساسی از ازدواج تشکیل خانواده و تولید نسل و زاد ولد هست، این دوتا آیه کاملا این نظریه رو رد میکنه. قول صحابه، شما ببینید از امیر المؤمنین از ابن عباس و دیگران در رابطه با مطیعه صراحت داره که میگه مراد از تشریع مطیعه چه بوده؟ پاکی و پاکدامنی و جلوگیری از نشر فحشا و فساد بوده. امیر المؤمنین میگه لولا ان عمر نهى عن المطیعه ما زنا الا شدیدون، اگر عمر از مطیعه نهی نمی کرد جز افراد پست و شقی گرفتار زنا نمی شدند. یعنی این دیگه صراحت داره که یکی از اهداف اساسی مطیعه پاکی و پاکدامنی در جامعه هست، که این رو هم طبری در تفسیرش جامع البیان جلد پنجم صفحه 19 و هم سیوطی در در المنصور جلد 2 صفحه 140 و همچنین عبدالرزاق صنعانی استاد بخاری هست از ابن جرید نقل میکنه، میگه و اخبرنی من اصدق، خبر داد من کسی که من او را تصدیق میکنم و صادق میدانم، ان علی قال بالکوفه لولا ما صدق من رأی عمر ابن الخطاب لأمرت بالمتعه، اگر چنانچه عمر قبلا همچه دستور صادر نکرده بود امر می کردم، دستور می دادم، یعنی امر به متعه می دادم. ثم ما زنا الا شقیون، دیگه پس از او دیگه جز افراد فسق دنبال حساب نمی رفتن. مصنف جلد هفتم صفحه 500 حدیث 140 29. و همچنین قرطبی که ازش تعبیر میکنن به امام قرطبی و تفسیر ایشون اثاره تفاسیر اهل سنت تا قرن هفتم، ایشون از عطا از ابن عباس میگه ما کانت المدعت الا رحمتا من الله رحمتها عباده، مدعه در حقیقت یک عنایتی بود از خدای عالم به بندگانش. ولولا نها عمر انها ما زنا الا شقیون، خب خیلی صراحت داره بر این که تشریع مدعه برای دلوگیری از گسترش فحشا و فساد بوده. تفسیر قرطبی جلد پنجم صفحه 130، مصنف عبدالرزاق جلد 7 صفحه 497. و همچنین در عبدالرزاق در حدیث دیگر داره از ابن عباس که میگه ما کانت المدعا الا رخصتا من الله تبارک و تعالی رحمه بها امت محمد صلی الله علیه و آله. مدعا در حقیقت ترخیصی بوده از طرف خدای عالم، تفضلی بوده، خدای عالم اجازه داده که مدعا انجام بگیرد و خواسته امت پیغمبر را مورد رحمت خودش قرار بده. ولولا نهیه عنها، اگر نهی عمر از متعه نبود، محتاج الى زنا الا شقیون، جز افراد شقی دیگه سراغ زنا نمی رفتن. بعد ایشون آیه شریفه فمستم تعتم را می خونه. کتاب مصنف عبدالرزاق جلد هفتم صفحه 497، ناسخ الحدیث و منسوخ مال ابن شاهین که کتاب‌های رجالی هم داره جناب به نام ثقات صفحه 468. این دو تا اشکال. اشکال سوم، این قول آقایان مخالف با سنت ثابته هست. چطور؟ ما می‌بینیم که شارع مقدس دستور داده و تشریع کرده ازدواج را با این که ما یقین داریم در اون ازدواج اسره و تشکیل خانواده ای، نمیدانم زاد و ولدی امثال این به او تعلق نمیگیرد. مثلا جواز بعد زواج العقیم بالمرأه الولود، یک مردی 100% عقیم ثابته میخواد با یک زن ولود ازدواج میکنه و از اول هم یقین دارن که اونا بچه دار نمیشن، آیا این ازدواج باطله؟ اگر واقعا تشکیل اسره علت تامه برای ازدواج باشه، اگر علت را باید معقول هم بره دیگه. و به عکس زواج مرأة العقیم به رجل المنجب، منجب یعنی کسی که میتونه بچه دار بشه. جواز نکاح الیائسه، با یک زن یائسه ازدواج میکنه و یقین دارد که اینجا تشکیل اسره در کار نیست. جواز نکاح صغیره، شیعه سنی همه بائل هستن و در اونجا به هیچ وجه تشکیل اسره در کار نیست. یا نه اصلا جواز نکاح شاب من الشاب و مع العزم على عدم الانجاب الى آخر العمر، دو نفر با همدیگه ازدواج میکنن و تصمیم میگیرن و شرط میکنن تا آخر عمر بچه دار نشن، و در این طور موارد ازدواج صحیحه، نکاح صحیحه. و حالا آنکه این آقایان که اشکال میکنن هدف اصلی از ازدواج تشکیل خانواده و زاد و ولد و اینها هست، در این موارد زاد و ولدی در کار نیست و ازدواج هم صحیحه. اگر واقعا همونطور جای دکتر فتحی و دیگران دارن که هدف اصلی از ازدواج شکلگیری خانوادگی و تولید نسله و بقای نسل بشر هست. اگر علت تامه باشه باید در این موارد ازدواج باطل باشه. عقیم و عقیمه نمیگن دیگه، مثل کلمه زوج، هم به مرد میگن زوج هم به زن، به هر دو اطلاق میشه کلمه زوج. بعد نکته چهارم، این آقای دکتر فتحی برانش امر مشتبه شده، علت حکم را با حکمت حکم با هم دیگه مخلوط کرده. ما یک علت حکم داریم، یک حکمت حکم داریم. علت حکم اونیست که حکم ما دائر مدار اون علته، به مجرد وجود علت حکم میاد، مثل لا تشرب المسکر. این اسکار علت تامه برای حرمته، به مجرد اینکه اسکار رب حکمم تشریف میبره، سار الخمر و خلن بلا فاصله حرمت هم رب. ولی حکمت اینطوری نیست، در حکمت شاید حکمت بره ولی حکم هست، یعنی حکم امن از حکمته. همونطوری که چیز هست، مثلا این آیه شریف شما ببینید، وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، زنان طلاق داده شده باید سه تا طهر عده نگه دارن. خب اینجا سه تا طهر عده نگه داشتن علت یا حکمت؟ یعنی ما میخواد بگیم آقا سه تا طهر علت برای پاکی رحم هست یا حکمت برای پاکی رحم هست؟ اگر ما بگیم علت برای پاکی رحم هست، یعنی سه تا طهر، یقین کند که بچه در رحم ندارن. اگر علت شد، مواردی که ما از خارج یقین کردیم که رحم بچه ندارن، مثلا زنی شوهری با هم نزدیکی کردن، انزالی هم صورت نگرفت، از دخول خالی بوده، آیا در اونجا ما یقین داریم بر این که بچه در رحم نیست؟ پس باید دیگه این عده نگه نداره دیگه. اگر علت باشه، علت رفت، حکمم باید بره. اینجا برای شما هستم یا نه، اونجایی که زن عقیم هست، زن عقیمه، یقین داریم بچه در رحم ندارد، حالا طلاقات چیکار کنه؟ عده نگه نداره، فردا بره ازدواج کنه یا نه؟ خب والمطلقات یتربصن، اگر این تربص برای عدم جلوگیری از اختلاط میاه باشد، این اصلا اختلاط میاه معنا ندارد. یا اونجایی که مرد عقیمه، در اونجا ما یقین داریم رحیم بچه نداره، ولی تربص ثلاثه قرون در اینجا هست. یا نه، آقای آمده فرض فرمایید یک سال دو سال غاب عن زوجها، این زوج را حاکم شرع میاد طلاق میده، طلاق دان این عده نگه میداره عده نگه نمیداره، دو سال از غیبت شوهرش رفته، قسم حضرت عباسی هزار تا میخورن که این آقا مگر این که مقلد مالک ابن انس باشه که معتقدن تا چهار سال هم میتونه بچه در رحم باشه. اگر به این شکل نباشن، خب چون خود مالک ابن انس دو سال بعد از وفات پدرش به دنیا آمد. بله، حالا ما نمیخوام خیلی زیاد تو این چیزا به قول مسجد خشخاش بگذاریم، مسجد نیست که هرده درون افتد راست. بله، خب در این طور موارد یا نه، برای شما عرض کنم، خانوم طلاق گرفت، رفت آزمایش، آزمایش اعلام کرد این خانوم بچه در رحم ندارم، آیا در اونجا تربص هست یا تربص نیست؟ قطعا تربص هست. اینه ما میگیم حکمت. برخلاف مورد اول که لا تکتب المسکر که علت بود به مجرد رفتن علت حکمم میره، اینجا نه، تربص حکمته، به مجرد رفتنش حکم باز هست. در رابطه با قضیه تشکیل اسره علت نیست، حکمته. بله، یکی از حکمت‌های ازدواج تشکیل اسره است، ما هم قبول داریم. یکی از حکمت‌های ازدواج تولید نسل، تشکیل بچه و بچه داری و عروس و داماد و که به این شکل باید نسل بشر امتداد داشته باشد. ولی علت نیست. این آقایان که میان میگن آقا مدع خلافت نکاح نیست، چون در مدع تشکیل خانواده در کار نیست، این حرفشون اشتباهه. و نکته برای شما عرض کنم پنجم، اصلا این حرف آقایان مخالف با متعارف بین دختر و پسره. شما کدام جوانی که بره ازدواج کنه هدفش این باشه که بچه دار بشه؟ اصلا این نیست. در تمام عرف بشر میرن ازدواج میکنن برای اینکه چه کار کنن؟ دفع شهوت بشه. برای اینکه چه کار کنه؟ یک زندگی تشکیل بده. که آیا بچه دار بشه یا بچه دار نشه، اصلا به هیچ بچه منال بدو نه در نظر دختر هست نه در نظر پسر هست. بعد بحث ششم که دیگه بحث آخر ما هم هست، این هست که این آقا دچار توهم شده، دچار موهومات شدن. اینها تصور میکنن بر اینکه قضیه متعه زن مثل زنان هر جایی که هر ساعت یک نفری بیاد با این ازدواج کنه و بره، ساعت بعدم افراد دیگری بیان، اصلا همچه ازدواجی را شیعه جز زنا چیز دیگری نمیدانن. حتی در یک ساعتی هم که ازدواج کنه این خانم باید عده نگه بداره. اگر بچه دار بشه، بچه به عهده او هست، باید هزینه بچه را هم به او بپردازه. یعنی تمام اون شرایطی که در نکاح دائم هست از نظر پیوند دو انسان با هم دیگر، جز یک موارد خاصی تمام اون احکام در متهم هست. و اضافه، کی گفته که متعه تشکیل اسره نداره؟ یک آقای میاد متعه میکنن، الان هست متعه های 99 ساله میکنن، در این متعه های 99 ساله متعه هست و تمام احکامی که در نکاح دائم هست در اینجا هم هست. یا نه، اصلا خیلی از افراد هستن به خاطر بعضی از قضایا که حتی همخوابگی این چیزا نداشته باشه، میاد برای شما عرض کنم متعه میکنه، میگه 10 ساله، بعد از 10 سال دوباره یک 10 سال، دوباره یک 10 سال. از این افراد تو جامعه زیاد هستن. تمام آن چرایی که مربوط به نکاح دائم هست در اینجا هم هست. نکته هفتم که من اینجا دیگه فراموش کردم این رو بنویسم، حالا بحثش مفصل خواهیم آورد، این ازدواج‌هایی که حضرات علمای اهل سنت فتوا دادن بر جوازش مثل نکاح به نیت طلاق، حالا مفصل بحث می‌کنیم. ما در نکاح به نیت طلاق آیا اسره هست؟ بچه و بچه دار شدن هست؟ نوه دار شدن و عروس دار شدن، داماد شدن هست در اونجا؟ یک آقای میاد با یک خانمی ازدواج میکنه به شرط آن که بعد از 4 روز طلاق بده، بعد از 4 ماه طلاق بده، این ازدواج صحیح یا نه؟ همه علمای اهل سنت به اتفاق آرا گفتن این ازدواج صحیحه. خب اونجا که تشکیل اسره در کار نیست که، بحث تولید نسلی هم که در کار نیست که، اونجا چطور شما فرمودید؟ و همچنین الان نکاح نسیاری که آقایان رسما فتوا بر جوازش دادن، من در سال 83 با مفتی اعظم عربستان که دیدار داشتیم در طائف ازشون سوال کردم نظر شما درباره نکاح مسیار چیه؟ گفت نکاح مسیار رو ما باطل میدانیم. ولی ایشون تقریبا اوائل همین امسال بود هر شب شنبه ایشون یه بحث زنده دارد تو یکی از ماهواره های عربستان و سعودی، ماهواره المجد. شنیدنی دوستانی که میتونن هم از طریق اینترنت یا اونا که ماهواره مشروع دارن بعد نیست، نماز مغرب که خوانده میشه مفتی اعظم بحث زنده دارد حدود یک ساعت نیم دو ساعت ایشون برای شما عرض کنم پاسخ به سوالات مرموم میده، سوالات برای شما عرض کنم فقهی، سیاسی، اعتقادی. چون طبعا فروردین اردیبهشت همین امسال بود، من خودم گوش میکردم سوال کردم که آیا نکاح مسیار چطور هست؟ چون گفت اشکالی ندارد نکاحون شرعی. حالا ما مفصل در رابطه با نکاح مسیار بعد خواهیم کرد. حالا نکاح مسیار چیه؟ و دیگر علمای اهل سنت قبلا فتوا داده بودن ولی مفتی اعظم عربستان فتوایی که جدن فتوا داد. خب نکاح مسیار آقایان تعریف میکنن نکاحیست که مرد یک جوان با یک دختری که در خانه پدرش هست از سفره پدرش میخورد ازدواج میکند و تمام تمتع را هم در خانه پدر با هم دیگر انجام میدهند. خب چه شد؟ اومدید شما برای شما عرض کنم اون قضیه خودش بیار اسمش نیار. چه تفاوتی کرد؟ میاد برای شما هم یک ازدواجی میکنه، همه هم میدانن که این ازدواج دائمی نیست، خان بعد از یک سال دو سال از همدیگه جدا بشن با همدیگه، یعنی نه حق همخوابگی دارد، هم نه حق نفقه دارد، نه حق برایشان توارث و غیره هیچی نداره. فقط تفاوتش این هست با متعه پدر مادر بیچاره باید هم خرد دختر هم خرد داماده رو و هم که داماده بیاد در خانه پدر همه کارهای عملیاتی رو انجام بده. این در حقیقت یک اضافه بر این که عمون شرایط متعرا دارد یک ننگی هم بر دامن پدر مادر هست در خانه خودش دختر خودش رو عرضه میکنه به آبسره که فردا معلوم نیست چه کاری مملکته، فردا میخواد به کجا بره. بدبختی ما این هست که اینها از مسائل شرعی و اسلامی حضرات جدا میشن میوفتن، یعنی از چاله در میان و وارد چاه میشوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.